بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین سیما بقیت الله الاعظم ارواحنا له الفدا و اطفاء النائره و اطفاء النائره و کذم و ذم اهل الفرقه و اصلاح ذات البین. سلام علیکم و رحمت الله. صحبت در این بود که در این فرازها مواردی از زیورهای مردم صالح و اهل تقوا بیان شده که یکی از آنها تلاش برای خاموش کردن آتش کینه‌توزی و اختلاف در زندگی خانوادگی اجتماعی و سیاسی است و به همین جهت یکی از ارزشمندترین صدقات و کارها هزینه کردن برای رفع اختلافات. این روایت جالبی هستش که امام صادق علیه السلام خطاب به مفضل می‌فرماید: اذا رأیت بین اثنین من شیعتنا، مرحوم کلینی نقل میکنه، منازعه فافتده ها من مالی. مفضل، وقتی که دیدی که دو نفر از شیعیان ما با همدیگه اختلاف دارن، نزاع دارن، دعوا دارن و با پول مشکلشون حل میشه، میگه از پول من، از حساب من، معلوم میشه پول داشته پیش حضرت مفضل، میگه از حساب من یا بده من مثلا بعدن بهت میدم، بده برای اینکه مشکلشون رو حل کنی. و مفضل این کارم میکرده. دارد در یه روایتی از ابو حنیفه سائق الحاج، نه این ابو حنیفه معروف، یکی بوده که کارهای سائق حاج بوده، یعنی در کارواندار بوده، در واقع حاجی میبرده. میگه مفضل، همین که حضرت بهش دستور داده بود، یه وقتی اومد داشت میگذشت، دید من با بعضی از قوم خویشامون سر ارث داریم با هم دیگه دعوا میکنیم، با یه از بستگانمون اختلاف داریم. یه مقداری ایستاد، دید که اوضاع چجوری هست، ما سر چی اختلاف داریم، به ما صدامون کرد و گفت دوتاتون بیایید بریم خونمون، ما رو برد خونش. بعد به هر حال ما رو مصالحه داد، 400 درهم پول بهمون داد، صلحمون داد، صلح کردیم. بعد توضیح داد که این پولی که من دادم به شما، 400 درهم، پول خودم نبود، پول امام صادق بود، امام صادق پول گذاشته پیش من که هر وقت که بعضی از شیعیان با هم دیگه اختلاف دارن با مال حل میشه، این پولو بدم برای اینکه مشکل اختلاف رو در جامعه حل کنم. این نهایت اهمیت اهل بیت به اینکه اختلاف در میان شیعه نباشه. متاسفانه الان مراجعه میکنید که اوضاع چجور هستش، که الان در عراق واقعا شیعه ها با هم دیگه تو این وضعی نابسامان جنگ، شیعه ها با هم دیگه اختلاف دارن. در ایران مثلا خودتون مراجعه میکنید که چجور دوستان انقلاب به جان هم دیگه افتادن. به هر حال میگه از مال من پول بده برای اینکه اختلاف رو حل کنه، چون میدونه این آتش کینه توزی به کجا تمام میشه. صلوات خط بفرمید. بحث در این بود که آیا پدر بدون رضایت فرزند از مال فرزند میتونه برداره حج واجبش رو بره یا حج مستحب بکنه یا نه؟ اینجا شیخ مفید و شیخ طوسی، شیخ طوسی که میفرمود واجبه، قاضی ابن براج میگفتش جایزه، بقیه از شیخ مفید و شیخ طوسی و ابن براج بگذاریم میگن جایز نیست، چه در گذشته چه در حال. بس به روایات رسید که ببینیم که آیا از روایات چی استفاده میشه، آیا پدر از مال فرزند جایز است برداره تصرفش بدون رضایت فرزند پدر جایزه یا جایز نیست. این روایت جلد 17 آوردید، دادید روایت رو آیون، بله، این صفحه 262 باب 78، باب و حکم اخذ من مال الولد والاب، آیا پدر میتونه از پسر بگیره یا پدر میتواند از مال پسر برداره؟ محمد ابن حسن به اسنادی ان حسن ابن محبوب که امامی ثقه جلیل القدر علا قول هم از اصحاب اجماع، ان علی ابن رزین این هم ثقه امامی ثقه است، محمد ابن مسلم که علاوه بر این از اصحاب اجماع هم هست، ان ابی ابن رواه صحیح است، سألتو عن الرجل يحتاج الى مال ابنه، آیا پدر نیاز داره به مال پسرش؟ قال یأکل منه ما شاء من غیر سرب. روایات سه دسته هستن، حالا این اون عناوین دستشون عرض میکنم بعد همطور به ترتیب میخونیم ببینید که هر کدام توی کدام دسته قرار میگیرن. یه دسته روایات میگن که مطلقا پدر میتواند از مال فرزندش برده تصرف در مال فرزندش کنه. یک دسته روایات میگن که اگر احتیاج داشته باشد میتواند از مال فرزندش برده. این دسته دوم. دسته سوم این است که اگر مضطر باشد پسر میتواند، پدر میتواند از مال فرزندش برداره. این سه دسته هستن. حالا مادرم میرسیم، نه پدر چون ولایت داره دیگه، حالا مادرم میرسیم، مادرم ضمنش در روایت عرض خواهم کرد. خب این روایت کدوم دسته جا میگیره؟ بله، این احتیاج داشته باشه است یا این که مطلقه؟ این سوالشه، جواب امام چیه؟ بله، جواب مطلقه دیگه، چون مطلقه دیگه، جواب امام میگه یأکل منه ما شاء من غیر سرب، ظاهرش اینه که سوال احتیاج توشه، ولی امام نگفته اگر احتیاج داشته باشه. بله، و قال و فی کتاب علی علیه السلام ان الولد لا یأخذ من مال والده شیئا الا باذنه، پسر نمیتونه از مال پدر برداره مگر به اذنش، والوالدو یأخذ من مال ابنه ماشا، میتونه بابا هر چقدر بخواد میتونه برداره، و لهو ان یقع علی جاریت ابنه، میتواند با در کنیز پسرش هم تصرف کنه، البته در صورتی که پسر تصرف نکرده باشه در اون کنیز. و ذکر ان رسول الله صلی الله علیه و آله قال لرجل انت و مالک لابی، این روایت هم حضرت نقل کرد. بله بله، اون روایت زیدی، بله، و انهو این روایت از اصطلاحا تعلیق میگن، تعلیق بر روایت قبلی شده، بر سند قبلی شده، یعنی انهو ان حسن ابن محبوب، ان ابی حمزه سمالی که ثقتون جلیل، ان ابی جعفر، اینم این روایت هم باز صحیحه، از امام باقی هستم، ان رسول الله صلی الله علیه و سلم قال لرجل انت و مالک لابیک، و قال ابو جعفر ما احب ان یأخذ من مال ابنه الا محتاج الیه مما لا بد منه ان الله لا يحب الفساد. اینجا میشه لا بدم، میشه دیگه خیلی دیگه احتیاج شدید میشه، اندل حاجه میشه، احتیاج دیگه و تقریبا دست دوم میشه. نه دیگه، حالا ما احبا برخواه میگه دوست ندارم، یعنی کرا خوب نیست، بله، ولی بازم تو دسته دوم قرار میگیره. حالا یا روایت بعدی که دیگه اینجوری نیستش، موهبه هم نداره. روایت به اسنادی ان حسین ابن سعید احبازی که امامی ثقه جلیل، ان حمادی حماد ابن عیساست که از اصحاب اجماعه، ان عبدالله ابن مغیره که این هم باز از اصحاب اجماعه، ان عبدالله ابن سنان که امامی ثقه جلیل. قال سألته عن اینم، پس روایت اینم صحیح است. سألته یعنی ابا عبدالله علیه السلام امام صادق، ماذا یحل للوالد من مال ورده؟ قال اما اذا انفق علیه ولده و به احسن نفقه فلیس له ان یأخذ مال. این دیگه چیه؟ معنا میکنه، میگه اگه پسر به اندازه که واجب النفقه هست به نیکویی بهش میده، فلیس له ان من ماله، میگه نه نمیشه بگیره. بله، و این کان لوالدهی جاریه للولد فیها نصیبون فلیس له ان یتعها، اگه پسرش هم مثلا کنیزی داره نمیتواند پدر با اون کنیز و تصرف کنه، الا ان یقومها قیمتن تسیر و لبردهی قیمت ها، مگه اینکه اگه خواست تصرف کنه باید چیکار کنه؟ قیمت بگذاره روش. و قال و یعلن ازاره، میگه من این رو خریدم، پولشو برداشتم، قیمتش رو به گردن گرفتم. و سألته عن الولا عن الوالد یرزع و یرزع و رزع من یسیبو، آیا پدر سهمی دارد من مال ولده شیعن؟ قال نعم، پدر چرا میتواند از مال ولدش برداره؟ نعم، ولا یرزع الولد من مال والدهی شیئن الا به اذنه، جز با اذنش پسر از پدر نمیتواند برداره. فا این کانر رجل ولدون سغار لهم جاریه فا احب ان یتعها، خواست تصرف کنه در این جاریه، ان یفتزی ها، تو نسخه داره یفتزها، یفتزها به معنا درست داره که تو باورقی هم داره، اگر بخواد درش تصرف کنه، فلیقوم ها علا نفسهی قیمتن، این قیمت شو چی کنه؟ ثم لیسنع به ها ماشا انشاء وطع انشاء باع، خواست پول بفروشه، خواست تصرف کنه، مشکلی نداره. این هم جزء دسته چندم میشه، دوم میشه. خدمتتون عرض کنم که انها ان عثمان ابن عیسی حسین ابن سعید، تعلیق بر قبلیه، عثمان ابن عیسی الکلابی، این امامی نبوده، بعد امامی شده عثمان ابن سعید، به هم جهت موثق روایت. ان سعید ابن یسار، این امامی ثقه است، قلت لعبی عبدالله ایه حج رجل من مال ابنهی و هو صغیر، میتواند حج کند؟ میفرماید که قال نعم، قلت یه حج حجت الاسلام و ینفق من، سوال، میتونه حجت الاسلام، حج واجبش انجام بده؟ بله، نعم بالمعروف، اسراف نکنه، بالمعروف یعنی اسراف نکنه. ثم قال نعم یه حج منه و ینفق بعد منه، ان مال الولد للوالد ولیس للولد ان یأخذ من مال والده الا باذنه. این جز دست اولی که مطلقا میتونه. ان رجل، و اینجا این روایت تو اون جلد 11 که روایت چم قبلا داشتید صفحه 91 یه اضافه هم داره، اینجا تیکشو نه، اینجا تقطیع کرده، ان رجلا اختصم که تو اوروا آورده و وارد ایران نبی ف قضا ان المال والولد للوالد، این تیکه، این تیکشون تقطیع کرده، یکی از مشکلات وسائل همین تقطیعهاشه. چون میگه عقول تجویز و اخذ نفقت الحج محمولن الا از ها قرضن، این چجوری میگه که میتونه برداره؟ میگه یعنی قرضن میتونه برداره، حمل کرده. بعد این همون سعید ابن یسار هست، او تصاوی نفقت السفر والحذر مع وجوب نفقت ای علل ولد و استقرار حج، یا اینکه نفقه سفر و حذر یکی میشه و با اینکه واجب النفقه هم هستش بر ولد و استقرار حج، حج هم بر مستقر هست. اگه اینجوری هست مشکلی نداره، اینجوری حملش کرده. خب بله، حدیث اینجور نیست، همون حمدیست که دیروز هم عرض کردیم شیخ طوسی حمد کرده اینجوری در استبصارش، در استبصارش که از نظر قبلیش بلگه. نه حالا عرض میکنیم، نه فقط نتونست فتوا بده، میگه حکمشو ببینید چه اینطور که میگه بر حکم فتوا فتوا نداد. روایت بعدی این اون دو جز چهارم، جز دست اوله روایت چهارم، محمد ابن یعقوب، ان علی ابن ابراهیم، ان ابی، ان حماد ابن ایساس، ان حریز ابن عبدالله شزجستانی، ان محمد ابن مزید. این همه شون امامی ثقه هستن که بعضی هاشون ثقه جلیل هستن، بعضی ها فقط ثقه هستن، و محمد ابن مسلم که اصحاب اجماع هست. خدمتتون عرض کنم که سألت و ان رجل لبنهی مالون، پسرش مال داره، فیحتاج الاب الیه، پدر احتیاج دارد، قال یأکل منه فعمل ام، که ام سوال میکردی اینجا داره، فعمل ام فلا تأکل منه الا قرضن علی نفسها، از باب قرض میتونه برداره، ولی پدر اگه بله پدر میتواند تصرف کنه. اینم تقریبا تو دسته اول میشه، چون سوالش توی احتیاجش تو سواله. بله ایشون میگه اقول حکم الام مقمول على وجود زوجها فتجب و نفقتها علی، این که گفته ام نمیتونه بره، امم که واجب النفقه است، پس چرا ایشون گفته که نمیتونه مگر از باب قرض؟ میگه در صورت که ام شوهر داشته باشه نفقهش بر شوهرش بره، یعنی بعد رفته شوهر کرده و بر شوهرش بله نفقش هستش، یعنی زوجش هست، شوهرش هست، شوهرش هم میتونه، واجب النفقهش اون هست، لا علی ولده ها، که واجب النفقه ولد نیستش بخاره، یا زوج همون چیز هست بر زوج هستش، وجود زوج ها. و ان ادسن من اصحابنا، ان سهل ابن زیاد، سهل ابن زیاد رو بحثش مفصل پارسال کردیم که امامی ثقه است. بله و علا ان علی ابن اسوات، این هم فتحی ثقه است، امامی است، فتحی است، ولی کن ثقه است. ان علی ابن جعفر، این علی ابن جعفر اوریزی است که این اواخر جنازش رو گفتن که از اوریز که اطراف مدینه بود آوردن تو بقیه دفن کردن، علی ابن جعفر اوریزی است که اینم امامی ثقه جلیل القدر. ان نمیدونم دیگه، بعضی هم میگفتن سالم بوده، بعضی هم میگفتن، برای خیلی میگفتن از اونجا آوردن و در بقیه دفع کردن. ان علی ابراهیم کاظم، امام کاظم علیه السلام، قال سألته، روایت میشه موثق، این جزء دسته سوم میشه اضطراره، سألته ان الرجل یأکل من مال ولده، قال لا الا ان یضطر الی فیأکل منه بالمعروف ولا یسه للولد ان یأخذ من مال والده شیئا الا به اذن والده، پسر نمیتونه ولی پدر میتواند در صورت اضطرار. این میشه دسته سوم. رواه هملدی بعد میگه الا به اذن او یضطر فیأکل بالمعروف او یستغرض منه حتی یودیه اذا ایسر، اینم باز اضطرار توش هست. روایت هفتم، ان ابی علی اشعری، این احمد ابن ادریس اشعری است که امامی و ثقتون جلیل. بله خدمتتون عرض کنم که ان حسن ابن علی کوفی، اینم امامی ثقه جلیل هست، ان عبیس ابن هاشم، اینم امامی ثقه جلیل هست، ان عبدالکریم ابن عمر هستش یا عمر هست، که این عبدالکریم هم اینم ثقه امام ثقه جلیل هست که بعد واقفی شده. ان ابی ابن یعفور که اینا عبدالله ابن یعفور هستش که امامی ثقه جلیل هست، ان ابی عبد از امام صادق علیه السلام. فی فر رجل یکون لولده مالون فاحب ان یأخذ منه فالقال فلیأخذ و ان کانت امه حیه فما احب ان تأخذ منه شیئا الا قرضا، مگر به صورت قرض مادر برداره، که همون حمل قبلی اینجا میاد. این جزء دسته چه نه دیگه آره دیگه نه طلاق داده دیگه بله به این شوهر کرده، فرض کنید که این طلاق گرفته ازش، حمل دیگه، ایشون حمل کرده دیگه، یعنی این میگه چرا اینجوری گفته، چون واجب النفقه است دیگه، اگه مادرم واجب النفقه این نیاز داشته باشه واجب النفقه است دیگه، به همین جهت باز حملش کرده دیگه، جایی جز این نداره، و الا واجب النفقه است، مادرم میتونه همونطور که پدر میتونه برداره، اونم میتونه برداره. حال میگه چون شوهر جدیدش پولدار هست دیگه واجب النفقه اون، این دیگه برای این واجب نیست، میگه نه دیگه بر نداره، از این بر نداره. خب این میشه جزء دسته اول روایت هفتم. روایت بعدی محمد ابن یحیای عطار هست، این که امامی ثقه جلیل، ان عبدالله ابن محمد ابن عیسی است، این هم امامی ثقه هستش، ان علی ابن حکم این هم ثقه امامی ثقه جلیله، ان حسین ابن عبدالعلا این هم ثقه امامی ثقه است، این روایت صحیح است. قلت لعبا عبدالله علیه السلام، لعبی عبدالله علیه السلام، ما یحل للرجل من مال ولده قال قوتو به غیر سرب از تر رئیله، این جز دسته سوم میشه. قال فقلت له فقول رسول الله صلی الله علیه وسلم، این نکته این روایت خود دقت کنید، این روایت تقریبا شرح اون روایاتی است که میگه انت و مالک العبی، این روایت شرح اونه، خوب دقت کنید، میگه بهش گفتش که امام فرمود نه نمیتونه برداره فقط مگر جز در حال اضطرار، میگه بهش گفتم اشکال کردم، گویا توضیح خواستم از امام، گفتم که پیغمبر که گویا فقال به رجل الذی اتاه فقدم اباه فقال له انت و مالک العبی، این چی میشه این روایت که اصلا پیغمبر میگه اصلا تو مالت همش مال پدرتون هست، یعنی اصلا مو کاملا میتونه حق تصرف داره، میگه فقال ها این مهمه، میگه فقال انما جاء بابیه الی النبی فقال یا رسول الله هازا ابی و قد ظلمنی میراثی من امی، مادرم مرده میراثش به من رسیده، پدرم اینجا ظلم کرده از او برداشته، فاخبره الاب انه قد انفقه علی و علا نفسه، این به باباش گفتش بابا این پول مادرت که برداشته خرج خودت کرده، یعنی پول ارث مادر پول نداشته، ارث مادر تو ارزش خرج خودت کرده، هم خرج خودت هم خرج خودش کرده، و قال انت و مالک العبی، میگه پیغمبر در این شرایط گفت، نه اینکه در پسر پدر میتواند به هر جوری که خواست در مال پسرش تصرف کنه، بله، و لم یکن عند الرجل شیئون، آدم بیچاره بود پولی نداشت، ابکان او نخونید، ابکان رسول الله صلی الله علیه و سلم یحبس ابن الام، آیا تو توقع داشتی که بیاد پدر و پیغمبر زندانیش کنه بگه چرا میراث پسر تو برداشتی، ابکان سوال داره میکنه، سوال تعجبیه، میگه آیا پدر بیاد پیغمبر بیاد پدر رو حبسش کنه چرا حق ظلم کردی به او، نه که این روایت در واقع شرح اون روایاته، اینجوری نیستش که در هر صورتی بخواد پدر در مال پسر تصرف کنه. خب حالا تا همینجا روایت بس، دیگه اونش مهم نیستش، خدمت رو عرض کنم که حالا توضیح در اینجا، پس سه طایفه داریم، یه طایفه میگن تصرف میتواند بکند مطلقا، یه طایفه میگوید اندل حاجه، یه طایفه میگه اندل اضطرار. به طور طبیعی اگه ما بخوایم این سه دسته رو هم دیگه جمع کنیم چی میشه؟ میگیم طایفه اول که مطلق با این دل حاجت چی میشه؟ مقید میشه، تخصیص میخوره. بله دیگه. ممکنه روایات مثلا بعضی از راویای خود کمتر گفتن بیشتر گفتن، حالا ما که جمع میکنیم همین میشه دیگه، نتیجهش یه چیه یه معنا میشه. میگیم روایت اول که گفتن که میتواند مطلقا، یعنی مقصود این است که اگه نیاز داشته باشه، اگه نیاز داشته بی خودی چرا از مال بابا بچهش برداره. روایت هم که گفته که مضطر باشه، یعنی اضطرار، اضطرار عرفیه دیگه، نیاز نیاز عرفی است، نه اینکه نیاز نیاز مثلا اونجا چی دیگه داره میمیره، اونجوری نیستش دیگه، اندل حاجه. پس سه دسته با هم دیگه جمع میشه، یعنی مجموع روایات اینه که مقصود امام این است که اندل حاجه میتونه برداره. هر سه دسته اینجوری میشه که وقت اون سوالم با جواب تقریبا، اون روایت اولم تقریبا یه بیش بهتر میخوره، همونطور که تو ذهن آیون آمده بود که اندل حاجه، اونم جز دسته دومه. به هر حال این روایت سه تاشو با هم دیگه جمع کنیم اینجوری میشه که اگر پدر نیاز داشته باشد، خب بله دیگه، اگه اینجوری باشه نمیتونه تصرف، حرام میتونه تصرف، بلا نمیشود. خب حالا ولی کن روایت سعید ابن یسار یه چیزی اضافه هم داشت، گفتش میتواند حج انجام بده، یعنی تو هیچ روایتی این نبود که میتواند از مال پسر بردارد چیکار کنه؟ حج انجام بده. که چیزم آمد گفتش واجبه، شیخ طوسی هم گفته اینجا میتواند پس واجبه. در اینجا این روایت یه چیزی میگه که هیچ یکی از این روایات نمیگه، چون حج که از ضروریات نیست، حج چه نیازی داره یه انسان از حج بره؟ نه، حج اگه مستطیع بود میره، اگه مستطیع نبود نمیره، این جزء ضروریات زندگی انسان حج نی. ها، مگر این که حملش کنیم، اگر بگیم حج مستقر شده که اینجا مستره وقت گیر میگیره، یا بگیم که مثلا اگر نفقش به اندازه همین میشه، یعنی بیش از نفقه نمیشه، همونطور که دو بعضی هم کردن پنزه نفقش که واجب النفقه است، نفقش هم که بگیره میتونه حج انجام بده، یا باید اینجوری حملش کنیم، یا همونطور که خیلی از آقایون گفتن که گفتن خب این روایت مشهور ازش اعراض کرده، فقط دو سه نفر بهش عمل کردن، بقیه هیچ که عمل نکرده. اعراض مشهور سبب می شده که چی؟ اعراض مشهور سبب می شود که ما این روایت رو قبول نکنیم، هیچ که به این روایت عمل نکرده. خود شیخ طوسی هم که گفته واجبه، در کتاب استبصارش چیه؟ برگشته، از این نظرش برگشته. پس چطور میشه؟ پس بنابراین ما چون مشهور اعراض کردن، بر فرض هم که بگیم حمل ها رو نخواهیم بگیم، صاحب مدارک بگیم که این چه هست، باز بگیم مشهور اعراض کردن. اینجا یه بنابراین میخوام یه مقداری توضیح بدم راجع به اعراض مشهور. آی خوی اینجا دقت بفرمایید، آیت الله خوی رضوان الله تعالی علیه ایشون میفرمایند که نه، اعراض مشهور هیچ چیزی نداره. این یکی از مبانی اصولی آی خوی هستش که با دیگران اختلاف دارن، آی خویی و عده دیگه. این رو ما یه مقداری اینجا مکس کنیم که توضیح بدیم. ایشون مثل آی بروجردی، آیت الله بروجردی، امام، مراجع بیشتر قومی ها، اینها میگن مشهور چیکار میکنه؟ اگر یه روایت ضعیفی مشهور بهش فتوا دادن، این میشه چی؟ تقویت میشه، میشه بهش عمل کرد، یعنی قابل عمل هست. اگر روایت صحیحی رو مشهور ازش اعراض، مثل همینجا مشهور ازش اعراض کردن، این میشه چی؟ این قابل عمل نیستش. که خدا رحمت آیت الله مشکلی میفرمود که کل از داد صحتن از داد ضعفن، هر چی روایت صحیح تر باشه ولی در مرآ و منظر مشهور باشه و عمل بهش نکنه، این ضعفش بیشتره. این معلوم میشه که حتمی از امام صادر نشده. آقای خویی هم اینجا میفرمایند که بله، این نظر آیت الله بروجردی تقریبا منطبع آقای بروجردی هستش. ولی آقای خدمتتون عرض کنم که خویی در این کتاب چیزشون، در این موضوع امام خوییشون، در اونجا میفرمایند که و کیفکان، جلد 26 صفحه 166، تقع المعارضه بین طائفتین، ولابد من اعمال قواعد تعارض بین دو طایفه. یه طایفه سید ابن یسار هست که میگه که میتونه حج بره، یه طایفه میگه که تصرف نمیتونه بکنه. و مقتضاها الترجیح به موافقت الکتاب. ایشون میگه که اینجا بله اون روایتی که میگه که نمیتونه تصرف کنه مطابق کتاب هست. مطابق کتاب هست یعنی مطابق کدوم آیه از آیات قرآن هست؟ میتونید بگید؟ بله؟ نه اون که مستطیل میشه، اگه برداره که مستطیل میشه. کدوم دست از روایات موافق کتاب هستش؟ آیه روایت سعید ابن یسار هست یا روایت مقابلش؟ کدوم آیه؟ میتونید بگید کدوم آیه؟ لا تأکل اموالکم بینکم بالباطل تصرف الا ان تكون تجاره عن طرف. موافق کتاب اون نیست که میگه که تصرف نکن دیگه، اون مال پسره، این مال پدره. موافق کتاب اون که موافق کتاب است آن است که میگه تصرف نکن دیگه. ها سن نسا. بله خدمتتون عرض کنم. خب ایشون میگه که با موافقت کتاب و سنت اون روایت حالا عدم جواز تصرف فی مال احد الا باذنه، که سنت هم همینه دیگه، لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال اخی الا چی به تیم نفسه. چرا دیگه اگه تعارض ببینیم میخوام ترجیح بدیم، میخوام میگم روایاتی هم که داره این همه میگه در مورد صحبت اجازه. نه دیگه اینجا نتیجش این شد، نتیجه جمع بندی روایات این شد که اگه نیاز داره اینجا هم جز نیاز نبود دیگه، پس این معارضه میشه دیگه. اصلا اصل قضیه ما همینجاست، جواد میگه جایز نیست تصرف کردن. خب اون هم میگه که فن نتیجه تقدیم و طایفه ثانیه که میگه تصرف نکن. ولو ناقشنا فی ترجیح بالکتاب خصوص المقام فلا تصل الی النوبه. اینجا میگه که خلاصه میگه اینجا اگرم نشد اینجا تعارض میکنن، تساقط میکنن. اینجا وقتی تساقط کردن عدل عامه، عدل عامه میگه تصرف نکن. باز نتیجه چیه؟ ولی که اعراض مشهور رو میگه که اینجا اعراض مشهور همینجا حاشیهشون گفتن که اعراض مشهور لا لذالک، وقتی که آقای چیز فرمود که آقای صاحب عربه فرمود که چون مشهور معارض اعراض کردن، ایشون میفرمان لا لذالک بل لمعارضتی به صحیح حسین ابن علی، چون معارضه میکنن تساقط میکنن. وقتی تساقط کردن چی میشه نتیجه؟ نتیجه تساقط این است که با رو عدل عامه، عدل عامه میگه تصرف نکنه. حالا همینه، حالا میخوایم اینو بحث کنیم. اینا اگه خورده بیشتر دقت کنید اینو میخوایم بحث کنیم که ایشون آقای خویی که این مبنا تو ذهنتون باشه جاهای دیگه هم به دردتون میخوره. این یه بحث اجمالا اصولی بکنیم که آیا اعراض مشهور، ایشون نه اعراض مشهور رو سبب ضعف روایت میدونه و نه عمل مشهور رو چیکار میکنه؟ عمل مشهور رو موجب قوت روایت ضعیف میکنه. ایشون میفرمایند در مورد اول میفرمایند خدمتتون عرض کنم. بله در جلد 47 همین موسوعهشون صفحه 235 در اونجا میگن که بله اذا کان الخبر الضعیف غیر حجه فی نفسه علی الفرد و کذالک فتوا المشهور غیر حجه. میگه که خبر ضعیف که حجت نیست، درسته؟ خبری که از سند صحیح نیست حجت نیست. فتوای مشهور هم که حجت نیست، ما حق فتوای امام برامون حجت است. یکون المقام من قبیل زمام غیر حجه الا غیر حجه. میگه غیر حجت رو شما به غیر حجت زمینه کردید، فلا یوجب الحجه. شما دو تا غیر حجت رو هم دیگه زمینه کردید چی میشه؟ از توش که حجت در نمیاد. دو تا صفر رو کنار هم دیگه بذاری که یک در نمیاد، عدد در نمیاد. فإنن زمام العدم الى العدم لا ينتج الا العدم. عدم رو با عدم جمع کردی این میشه چی؟ نتیجهش میشه عدم میشه. بنابراین ایشون میگه این نمیشه. پس عمل کردن مشهور به یک روایت ضعیف سبب چی نمیشه؟ این در مقابل آقای بورجردی و امام و امثال اینها هستن، باعث قوت نمیشود. در مقابل خدمتتون عرض کنم که اعراض مشهور در اونجا میفرمان که بله بله بل اذا کان الخبر، این صفحه 236 میگم، اون صفحه 235 بود، همون جلد صفحه 236 میفرمایند که اذا کان خبر صحیح ابل موثق موردن لقیام سیره، وقتی سیره عمل میکند به خبر صحیح یا موثق و مشمولن لاطلاق ادله لفظیه، ادله لفظیه هم شاملش میشه که اینا حجت هستن، فلا وجه لرفع الید لاعراض المشهور. حالا مشهور اعراض کرده باشن، شون به هر روایت صحیح چیکار میکنه؟ عمل میکنه، ولی این که مشهور چیه؟ اعراض کرده باشن. هیچ روایت ضعیفی هم بهش عمل نمیکنه، ولی این که چی؟ مشهور، این رو عمل تایید کرده باشن، برخلاف آقای بروجردی و امام. ان شاء الله جلسه فردا براتون توضیح خواهم داد که ما این حرف ایشون رو، ما حرف آقای بروجردی رو قبول داریم، نه حرف ایشون رو، این یا منطبه آقای خویی. این خدمت رو عرض کنم که ما میگیم که به نظر میرسه که شهرت، اگر شهرت عملی فقها در عمل به فتوا، این سبب تقویت اون روایت ضعیف میشود، و اعراض مشهور از روایتی این سبب میشود که چی بشه؟ ولو اون که سندش در نهایت صحت باشه، عمل به اون روایت نشکرد. انشاءالله توضیحش رو در جلسه فردا خدمتون عرض خواهم کرد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.